ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 3500 بیمار جدید کرونا خبر داد. در واکنش به ابتلای دونالد ترامپ به کرونا، بازار سهام و نفت سقوط کرد. رئیس شورای شهر تهران میگوید وضعیت حمل و نقل عمومی پایتخت از مرز هشدار هم گذشته است. سخنگوی وزارت بهداشت بعد از ظهر جمعه از شناسایی 3552 بیمار جدید کرونا و فوت 187 بیمار مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. به گفته سیما سادات لاری، شمار جانباختگان تا کنون به بیش از 26500 تن رسیده و آمار کل مبتلایان به کرونا از 464000 نفر گذشته است. آمار رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران مورد تردید جدی محافل کارشناسی داخلی و خارجی است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، از 31 استان کشور 27 استان در وضعیت قرمز و 4 استان کردستان، هرمزگان، فارس و گلستان در وضعیت هشدار قرار دارند. با اعلام خبر مثبت شدن آزمایش کرونا دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، شاخص سهام در آمریکا 1.4% سقوط کرد و قیمت نفت حدود 3% کاهش یافت. در منطقه آسیا و اقیانوسیه بازارهای مهم سهام چون شانگهای و هنگ کنگ تعطیل بودند و بازار سهام استرالیا 1.3% سقوط کرد. خبرگزاری رویترز این نوسانات را شوک اولیه و زودگذر توصیف کرده است. در این میان شماری از رهبران جهان از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با فرستادن پیام‌های آرزوی شفای هرچه سریع‌تر برای دونالد ترامپ و همسرش کردند. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد که از 2 سال پیش وضعیت حمل و نقل عمومی پایتخت از مرز هشدار هم گذشته است. به گفته رئیس شورای شهر تهران، حمل و نقل عمومی تهران در آستانه فروپاشی است، زیرا در 10 سال گذشته ناوگان اتوبوسرانی تهران نوسازی نشده و بیش از 80% اتوبوس‌های تهران فرسوده شدند. به گفته محسن هاشمی در مترو، این کمبودها بیشتر احساس می شود زیرا 3 خط مترو در سالهای اخیر افتتاح شده اما واگن و تجهیزات آن تامین نشده است. آقای هاشمی گفت این مشکلات موجب افزایش استهلاک و عدم تعمیرات اساسی به موقع می شود. رئیس شورای شهر تهران با اشاره به سوانحی که اخیراً رخ داده اما انعکاس رسانه‌ای نداشته افزود اولین قطارهای مترو تهران به عمری بیش از 20 سال رسیدند اما به دلیل کمبود اعتبارات نوسازی و تعمیر نشدند و این امر احتمال بروز سانحه را افزایش می‌دهد. جایزه زندگی درست حدود 14 است که به فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر و یا محیط زیست داده می شود. در سال 1979 پایه‌گذار این جایزه جیکوب فون آکس کول به بنیاد نوبل پیشنهاد داد تا با هزینه او 2 جایزه نوبل دیگر، یکی در زمینه محیط زیست و دیگری درباره چشم‌انداز زندگی مردم فقیر جهان در نظر گرفته شود. بنیاد نوبل این پیشنهاد را نپذیرفت و این سرآغاز فعالیت بنیاد زندگی درست بود. این بنیاد هر سال جایزه‌ای را به افرادی از سراسر جهان اعطا می‌کند که به عنوان نوبل آلترناتیو شناخته می‌شود. هیئت 12 نفره تصمیم‌گیری این بنیاد برای اولین بار در سال 2020 یک فعال ایرانی را به عنوان برنده جایزه حدوداً 110 هزار دلاری خود معرفی کرد. نسرین ستوده، وکیل دادگستری که در زندان به سر می‌برد. اوله فون آکس کل که همکنون مدیر اجرایی بنیاد زندگی درست است، درباره جایزه امسال و نحوه انتخاب برندگان آن به رادیو فردا چنین میگوید:
ایده جایزه زندگی درست این است که راه حل‌های مثال زدنی زیادی از سوی افرادی در سراسر دنیا ارائه می‌شود که به چالش‌های جهانی ما می‌پردازند. امسال 180 نفر برای این جایزه نامزد شده بودند. اینطور است که افراد از سراسر دنیا نام‌هایی را ارائه می‌دهند و نامزدهایی که معرفی شده بودند برای ما روشن کرد که موضوع دموکراسی در جهان و همچنین افراد شجاعی که برای آن مبارزه می‌کنند خیلی پررنگ است. و با توجه به این موضوع به نوعی دموکراسی تبدیل به موضوع امسال جایزه شد و در نتیجه ما به نام 4 برنده از 4 قاره رسیدیم که به اشکال مختلف برای آزادی، دموکراسی و حقوق برابر فعالیت می‌کنند.
freedom for democracy for equal rights this year.
تا اونجا که من میدونم خانم ستوده اولین برنده ایرانی جایزه بنیاد شماست. آیا با کار او آشنا هستید؟
بله، او اولین دریافت کننده ایرانی این جایزه است. همچنین از بلاروس برای اولین بار یک فعال برنده این جایزه شد. ما وضعیت رو در تمام دنیا دنبال میکنیم و اطلاعات بسیار زیادی در طول روند معرفی نامزدها دریافت میکنیم. بسیار خوشحالیم که امسال ایران رو در جمع برندگان، آن هم با شناخت یک شهروند بسیار فوق‌العاده از آن کشور داریم.
جایزه بنیاد شما بسیار شناخته شده است. دهه هاست از فعالیت اون میگذره، جایزه نقدی شاملش میشه. اما به نظرتون در کنار این شناخته شده بودن، چنین جایزه چه کمکی به فعالانی مانند مثلا نسرین ستوده میکنه؟
این سوال خیلی خوبیه. بله، در زمینه جایزه، پرستیج و جایزه نقدی و توجه بین‌المللی مهمه. اما در طول سالها یک شبکه‌ای از برندگان جایزه به وجود اومده که یک چتر حمایتی ایجاد میکنه. خود بنیاد هم به این شکل حامی خواهد بود. چرا که مثلا ما یک جایگاه مشورتی در سازمان ملل متحد داریم و در دفتر اون سازمان در ژنو دفتر داریم که موقعیتی مهمتر پیدا کرده. در نتیجه 4 برنده این جایزه از امروز به بعد عضوی از یک شبکه فوق‌العاده از حمایت و همبستگی شدند.
آله فان آکسکل، مدیر اجرایی بنیاد زندگی درست، که جایزه امسال این بنیاد به نسرین ستوده وکیل دادگستری در زندان به سر میبرد، در گفتگو با رادیو فردا بود. خبرگزاری رویترز چهارشنبه در گزارشی با عنوان زرتشتیان بازگشتی در شمال عراق به عمل می‌آورند اما هنوز با انگزنی روبرو هستند می‌نویسد: آرام مهدی به دقت نشان فروهر خود را زیر پیراهنش فرو می‌برد. اصول محوری زرتشتی را که نمایشگر است، نمایانگرش است، به یاد خیشتن می‌آورد. گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک. در این باره گزارشی داریم از بکتاش خمسپور.
رویترز می‌نویسد: این کرد عراقی 31 ساله از شهر دوهوک در منطقه نیمه خودگردان کردستان شمال عراق که در یک خانواده مسلمان محافظه‌کار متولد و بزرگ شده است، می‌ترسد آشکارا نماد زرتشتیان را به تن داشته باشد. به نوشته تهیه کنندگان این گزارش، مهدی در حالی که عکس‌های قدیمی را مرور می‌کند که در مسجدی محلی در حال نماز نشانش می‌دهند، به خاطر می‌آورد که رفقایش او را ملا خطاب می‌کردند. اما هنگامی که بران شد از اسلام فاصله بگیرد و آموزه‌های زرتشت را پیروی کند، از همپاشیدگی شبکه اجتماعیش شروع شد. خبرگزاری رویترز اشاره می‌کند این دین که تا هند پخش گردیده بود، دین رسمی 3 دودمان ایرانی بود تا قرن 7 میلادی که با صعود اسلام به سرعت افت نمود و ما سراپا در عراق ناپدید شد. اما در منطقه کردنشین کشور بعد از آنکه فرقه افراد طلب حکومت اسلامی داعش اراضی وسیع از شمال عراق را اشغال، مکتبی وحشیانه از اسلام اعمال و اقلیت‌های دینی را آزار و اذیت کرد، دین زرتشتی شاهد احیای غیر منتظره‌ای بود. این گزارش ادامه می‌دهد. مهدی گفت: پرسش از خودم را آغاز کردم، مال آنها اسلام حقیقی است یا اسلامی که والدینم به من آموختند؟ رویترز می نویسد: به گفته آواد طائب، از بنیانگذاران انجمن یسنا که از سال 2014 میلادی دین زرتشتی را در کردستان ترویج کرده و همچنین نماینده این دین در دولت کردستان است، تا کنون حدود 15,000 تن در آن سازمان نام نویسی کردند. به گفته وی بیشترشان کردهایی بودند که از اسلام گرویده بودند، اما اعراب و مسیحیان نیز به این جنبش پیوستند. این گزارش اشاره می کند اگرچه دولت اقلیم کرد در سال 2015 رسماً دین زرتشت را به رسمیت شناخت، گرویدگان از اسلام همچنان به عنوان مسلمان در دولت مرکزی عراق ثبت نام هستند، چیزی که طائب انتظار ندارد به این زودی ها تغییر کند. رویترز ادامه می دهد: توجه به محیط زیست و همزیستی مسالمت‌آمیز عناصر اصلی جذب جوانان با سوابق محافظه‌کار به آیین باستان است. در پایان گزارش رویترز آمده است زرتشتیان دهوک با نداشتن جایی برای برگزاری آیینشان امیدوارند شمارشان فزونی یابد، نیایشگاهی جایی دیگر بگشایند.
اکتاش خمسپور گزارش می‌داد. وزیر خارجه عراق روز چهارشنبه گفت این کشور امیدوار است که آمریکا در تصمیمش برای تعطیل کردن سفارت این کشور در بغداد تجدید نظر کند. حمید فاطمی گزارش می‌دهد.
دولت آمریکا حدود یک هفته پیش هشدار داد که چنانچه دولت عراق برای جلوگیری از شلیک موشک توسط شبه نظامیان مورد حمایت ایران و سایر گروه‌های شورشی به سفارت و اهداف آمریکایی اقدامات مؤثری انجام ندهد، سفارت خود را در بغداد تعطیل خواهد کرد و 3000 نیروی نظامی باقی مانده خود در عراق را بیرون خواهد برد. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق روز چهارشنبه در یک نشست خبری تهدید آمریکا به تعطیل کردن سفارت خود در بغداد را خطرناک توصیف کرد.
حکومت آمریکا یا اداره آمریکا نظر به هذا القرار.
وزیر خارجه عراق گفت ما امیدواریم دولت آمریکا در این تصمیم تجدید نظر کند، چون تصمیم اشتباهی است و در زمان و مکان نادرستی گرفته شده است. به گفته فؤاد حسین، افزون بر این که چنین تصمیمی به گروه‌هایی که این حملات را انجام می‌دهند، این پیام را خواهد داد که گویا در رسیدن به اهداف سیاسی خود موفق بودند. آقای فؤاد حسین همچنین گفت این اقدام آمریکا ممکن است به تعطیل شدن سفارت کشورهای دیگری نیز منجر شود. فؤاد حسین افزود عراق فضای سیاست داخلی آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری را که ممکن است دلیل شتاب زدگی در این هشدار باشد درک می کند، ولی دولت جدید عراق که تنها حدود 4 ماه از عمران می گذرد مشغول انجام اقدامات ضروری و حفاظتی هست. قبل از نشست مطبوعاتی وزیر خارجه عراق، سفیران 25 کشور از جمله سفیران آمریکا، بریتانیا، کانادا و عربستان سعودی پس از ملاقات با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در بیانیه مشترکی از دولت عراق و ثبات در این کشور حمایت کردند و آمادگی خود را برای کمک به عراق به منظور مقابله با چالش‌های امنیتی اعلام داشتند. اما تنها ساعاتی پس از این دیدار و اظهارات مصطفی الکاظمی در خصوص ضرورت حفاظت از اماکن دیپلماتیک، ساعت 23 دقیقه شامگاه چهارشنبه چند راکت به نزدیکی فرودگاه بین المللی اربیل اصابت کرد. این حملات در موقعی انجام می شود که گفته شده بود احتمال دارد سفیر آمریکا از بغداد به کنسولگری این کشور در اربیل نقل مکان کند. به گفته تحلیلگران این حمله راکتی احتمالاً پیامی است مبنی بر اینکه اماکن آمریکایی در اربیل نیز از چنین حملاتی در امان نخواهند بود. سازمان ضد تروریسم کردستان عراق در بیانیه 8 شعبی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران را عامل این حمله معرفی کرده و اعلام داشته است که 6 راکت به سوی محل استقرار نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا در نزدیکی فرودگاه اربیل شلیک شده که 2 راکت منفجر نشده است. یک سخنگوی 8 شعبی هر گونه دخالت در این حملات را تکذیب کرده و گفته است که این حملات از منطقه‌ای در نزدیکی نیروهای پیشمرگه کرد انجام شده است. یک منبع امنیتی کردستان عراق هم به رویترز گفته است این راکت‌ها از استان نینوا در شمال عراق شلیک شدند. و سرهنگ وین ماروتو سخنگوی ائتلاف به رهبری آمریکا گفته است که گزارش‌های اولیه هاکیست این راکت‌ها به محل استقرار نیروهای ائتلاف در اربیل اصابت نکردند و هیچ تلفات و خساراتی در بر نداشتند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
ساعت 15:15 است. میرسیم به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از استودیو خبر همراهی کردید.